بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب رفقای من، این عبارت رو پیدا بکنید: و هازا و اندل به ظاهرهی. پیدا کردید؟ برو تا سر ثم ان الاستدلال المذکور. ثم ان الاستدلال المذکور پیدا کردید؟ یه حاشیه بالای و هازا بزنید، بنویسید بالای و هازا یه حاشیه بزنید، دو خطه: مدعای فقها این است که بیع عنب به سازنده خمر مطلقا حرام است. یه نقطه بذار، مطلقا یعنی چه مشتری بالفعل قصد تخمیر داشته باشد، چه بالفعل قصد تخمیر نداشته باشد ولی بعدن برایش قصد تخمیر پیدا می شود. نقطه بذارید، کلام شیخ این است که دلیلی بر این مدعا نیست، چون نقل و عقل بیع را فقط در صورت قصد بالفعل داشتن تخمیر حرام می کند. خیلی خوب، یه فقره به لطف خدا تمام شد. یه ذره چشما رو به من بدید. ببینید، فقها یه مدعا دارند. من مدعای فقها رو میگم، بذارید اینجا، تکونشم ندید، ازتونم میگم. مدعای فقها چیه؟ مدعای فقها اینه که فروختن انگور به سازنده خمر حرامه مطلقا. فروختن انگور به سازنده خمر حرامه مطلقا. یعنی اگر یه مغازه‌داری کارش فروختن انگوره، حالا این آقای مغازه‌دار بیاد انگور بفروشه به کسی که کارش ساختن خمره، اینجا فروختن انگور حرامه مطلقا. منظور از مطلقا چه مشتری قصد بالفعل، یعنی در حال حاضر چه مشتری قصد بالفعل داشته باشه که با این انگور خمر بسازه، چه مشتری قصد بالفعل نداشته باشه ولی بعدن براش قصد پیدا میشه. یعنی در حینی که داره انگور میخره قصدش این نیست که با انگور خمر بسازه، ولی بعدن قصدش اینه که با این انگوره خمر بسازه. این شد مدعا. بذارید اینجا، پس فقها ها یه مدعا دارن، من تکرار میکنم، فقها ها یه مدعا دارن، مدعاشون اینه که فروختن انگور به سازنده خمر حرامه مطلقا. چه قصد مشتری بالفعل این باشه که با خریدن این انگوره، یعنی در همون حین خریدن، قصد مشتری اینه که در حین خریدن با این انگوره خمر بسازه، یا قصد مشتری این نیست که در حین خریدن با این انگور خمر بسازه، در حین خریدن قصد ساختن خمر نداره ولی بعدن براش قصد پیدا میشه که با این انگور خمر بسازه. این مدعای فقها حفظ شدید انشالله. برای بار سوم مدعای فقها اینه که فروختن انگور مطلقا حرامه. خب بله، چه مشتری قصدش از این شراء، در همین حین شراء قصدش اینه که با این انگور خمر بسازه، چه مشتری در حین شراء قصدش این نباشه که با این انگور خمر بسازه، فقها فتواشون مطلق. حالا بیاد اینجا شیخ انصاری میفرماید که ما دلیل بر این مدعای فقها نداریم، دلیل نداریم که فروختن انگور مطلقا به مشتری حرامه. میگیم چرا؟ میگه هم نقل، یعنی ادله نقلیه مثل آیات و روایات اجماع، و هم عقل. میگه هم عقل و هم نقل دلالت میکنن بر این که فروختن انگور بر مشتری حرامه، ولی در چه صورتی؟ در صورتی که مشتری در حین خریدن انگور این قصد را داشته باشه که من میخوام با این انگوره خمر بسازم. همه گرفتید؟ تمام شد. بله؟ قصد توی بایه مهم نیست. خیر، بله، علم باید داشته باش. پس فقهای مدعا دارن. شیخ انصاری میفرمود که ما دلیل بر این مدعا نداریم، دلیل فقط بر یه تکه ایش داریم، یه تکه ایش. تکشیه اگر مشتری در حین خریدن انگور قصدش اینه که با این انگور خمر بسازه، اینجا فروختن انگور بر بایه حرامه، در غیر این صورت حرام نیست. مطلب تمام. سریع بفرمایید. چه اشکالی داره؟ نمیشه؟ میگفتین یعلم انه سیجعله خمرا، فرضش که محال نیست.
اگه حساب کمک بر مقدمه حرام نمیشه، اگه من قصد کنم، من بایه قصد کنم بیه بپوشم که
خب فرض اینه که گفتین قصد شما دخیل نیست دیگه. حالا شیخ انصاری داره از حیث قصد مشتری وارد میشه، لذا از جهات دیگه شیخ انصاری بی را حرام میدانه. الان میرسی میگه بی حرامه، فقط از حیث قصد شیخ داره وارد میشه. اینو بکنیم. و انما ثابتو من النقل والعقل، برید یه کلمه وجوبو پیدا بکنید، او وجوب و خبر است برای الثابت، الثابت و مبتداست، وجوب و خبرش. و انما ثابت من النقل والعقل، و انما چیزی که ثابت می شود از نقل، ادله نقلیه، آیات، روایات، اجماع، چیزی که ثابت می شود از عقل و نقل. خب عقل و نقل چه کار هستن؟ القاضی به وجوب لطف، صفت است برای نقل و عقل، نقل و عقلی که حکم می کنند به وجوب لطف. یه ذره چشما رو به من بدید. اینجا لطف به معنی مرحمت نیستا، لطف یه اصطلاح کلامی و فلسفیه. مرحوم خواجه در تجرید لطف برامون معنا کرده. لطف یعنی چی؟ میگن بر خداوند لطف واجبه. لطف یعنی فراهم کردن زمینه برای نزدیک شدن عباد به اطاعت و فراهم کردن زمینه برای دور شدن عباد از معصیت. لطف یعنی این. حالا بر خداوند لطف واجبه، یعنی بر خداوند واجبه که زمینه را فراهم بکنه که عباد نزدیک بشن به اطاعت خدا، و بر خدا واجب است که زمینه را فراهم بکنه که مردم دور بشن از معصیت خدا. لطف یعنی این، فراهم کردن زمینه برای نزدیک شدن به اطاعت خدا و دور شدن از معصیت خدا. حالا شیخ انصاری می فرماید هم عقل و هم نقل، هم عقل و هم نقل میگن لطف واجبه، بر خدا واجبه که زمینه را فراهم بکن. حالا شیخ انصاری می فرماید که این عقل و نقلی که میگه لطف واجبه، این عقل و نقلی که میگه لطف واجبه، میگه فروختن انگور فقط در یه صورت حرامه. در چه صورت؟ در صورتی که مشتری بالفعل قصد داشته باشد که از شراء انگور خمر بسازه. فکر میکنم بالای لطف یه حاشیه بزنید، میترسم معنا کنید به مرحمت. بله؟ خب اون معنای لغوی مرحمته، معنی اصطلاحی فلسفی و کلامیش اینه که عرض کرد. خب بالای لطفی حاشیه بزنید. بر خداوند لطف واجب است. لطف یعنی فراهم کردن زمینه برای نزدیک شدن عباد به اطاعت و دور شدن عباد از معصیت. معنی لطفی. حال نگاه کنید. و انما ثابتو، و انما چیزی که ثابت می شود از نقل و عقل، نقل و عقل چه کاره است؟ القاضی به وجوب لطف، نقل و عقلی که حکم می کند به وجوب لطف. وجوب لطف بر کی؟ بر خدا. شیخ انصاری می فرماید اونی که ثابت میشه از نقل و عقل اینه، وجوب و ردع من همده ها. یعنی چی؟ یعنی کسی که قصدش از خریدن انگور اینه که بالفعل با این انگور خمر بسازه، بر تو واجبه که مانع او بشی. اگه گفتی مانع شدن تو به چیه؟ به نفروخ. یعنی میخواد بگه که ادله عقلیه و نقلیه در چه صورتی فروختن انگور رو حرام میکنند؟ در صورتی که قصد مشتری بالفعل از این خریدن، یعنی در همون لحظه خریدن قصدش این باشه که با عنب خمر بساز. وجوب و ردع من هم بها، اونی که ثابت هست اینه، واجب است منع کردن کسی که قصد کرده است بها، بزن به معصیت. واجب است منع کردن کسی که قصد کرده است بها به معصیت. اگه گفتی منع کردن این آقا به چیه؟ به نفروختن. آفرین. واجب است منع کردن کسی که قصد کرده است به معصیت. و اشرف علیها، این اشرفه اطفاس بر همه، کسی که اشراف دارد بر معصیت. اشراف دارد بر معصیت میدونید یعنی چی؟ یعنی در شرف معصیت. خب چه کسی میگن در شرف معصیت؟ کسی که در حین خریدن قصد خمر سازی داشته باشه. بنویسید. و اشرف علیها، واجب است منع کردن کسی که اشراف دارد بر معصیت. اشراف دارد بر معصیت یعنی چی؟ یعنی در شرف معصیت است، ننویسی از دست رفته. و اشرف علیها و اشراف دارد علیها بر معصیت. به حیث لولا رد او لفعلها او استمر علیها، به طوری که اگر تو مانع نشی او وارد معصیت میشه، یا اینکه مشغول انجام معصیت که بوده معصیتشو ادامه میده. فهمیدی چی شد؟ خیلی جالب گفته، خیلی جالب. به حیث لولا رد او، به جوری که اگر نبود من، اگر تو مانع نمی شدی، لفعلها، انجام میداد مکلف معصیت را، او استمر علیها، یا مستمر بود مکلف، یا مستمر بود مکلف بر معصیت. این فرق بین استمر و لفعلها میدونه چیه؟ توی لفعلها یعنی اگر تو مانع از معصیت طرف مقابل نشی، طرف مقابل معصیت میکنه. استمر علیها یعنی طرف مقابل مشغول معصیت هست، اگه تو مانع نشی ادامه میده معصیتش را. اینجا من مخاطب شما مشغول معصیت نیست. اگر شما انگور مثلا بهش بفروشی معصیت میکنه، این تموم شد. مخاطب شما مشغول معصیته، الان داره خمر میسازه، متوجه؟ اگه تو مانع نشی او ادامه میده، متوجه است؟ این در حقیقت داره همون رفع و دفع میگه که جلسه قبل داشت. حل شد قشنگ؟ صفت نقل و عقل، چون واو مطلق الجمع. به حیث لولا رد او، به جوری که اگر نبود من، یعنی اگر تو مانع طرف مقابل نشی، لفعلها، هر آینه انجام میداد مکلف معصیت را، او استمر علیها، یا مستمر میباشد مکلف بر معصیت. فرق بین قبل از او و بعد از او چی شد؟ قبل از او اگر تو مانع نشی او مرتکب معصیت میشه، ولی الان مرتکب معصیت نیست. بعد از او اگر تو مانع نشی اون معصیتش رو ادامه میده، یعنی مشغول معصیت هست. مانع شدن بینی که مثلا نفروشی، خمر سازیش رو ادامه نده، چون مثلا انگورش الان داره میسازه، متوجه هستید؟ ولی اگه بفروشی ادامه میده، یه روز دیگه ادامه میده، این تموم شد. متوجه نیست؟ منظور از نقل توضیح دادم سه بار، ادله نقلیه، کتاب، سنت، اجماع. عقلم که ادله اربعه، کتاب، سنت، اجماع، عقل. ثم ان الاستدلال، ولی ثم یا حاشیه بزنید، ببینید اثر این ثم تصر و توهم، یا حاشیه میزنید، توهمم یه اشکاله، اشکال و جواب. خب بنویسید استدلال کردن به وسیله ادله دفع منکر بر حرمت بیع عنب در صورتی صحیح است که بایع عنب بداند که اگر عنب به سازنده خمر نفروشد تخمیر صورت نمیگیرد، ولی اگر نداند و یا بداند که اگر نفروشد، ویرگول میخواد، دیگران به سازنده خمر عنب میفروشند، در این دو صورت بیع عنب به سازنده خمر بر بایع عنب حرام نیست. میخوام همه چشما رو ببندید، همه. قبل از اینکه من توضیح بدم، چند روز پیش مقدس اردبیلی فرمود که ادله نهی از منکر میگه دفع منکر واجبه. دفع منکر، نه رفع منکر. آفرین. دفع منکر یعنی بر تو واجبه که یه کاری انجام بدی که منکر در خارج موجود نشه. خب مقدس اردبیلی فرمود ادله نهی از منکر میگه فروختن انگور به سازنده خمر حرامه. چرا؟ چون حضرت عالی موقعی که انگور نفروختی، منکر یعنی تخمیر در خارج انجام نمیگیر. شد آقا جان؟ پس مقدس اردبیلی اومد به وسیله ادله نهی از منکر اثبات کرد که فروختن انگور به سازنده خمر چیه؟ حرامه. چجوری؟ توضیح دادیم مفصل، گفتیم یه دفع داریم یه رفع داریم. ادله نهی از منکر میگه دفع، دفع منکر واجبه، یعنی بر تو واجبه یه کاری انجام بدی که در خارج تخمیر صورت نگیر. کار تو رفقا به چیه؟ کارت، کارت به نفروختن انگور، یادتونه؟ حالا شیخ انصاری میگه این حرف مقدس اردبیلی در صورتی درسته که این بایع عنب بدونه که اگر من انگور به این آقا نفروشم، کسی دیگه هم انگور به این آقا نمیفروشه. چرا؟ الان بنده بایع عنب میخوام انگور بفروشم به سازنده خمر، من میدونم که اگر به سازنده خمر انگور نفروشم، کسی دیگه هم نمیفروشه، در این صورت فروختن انگور بر من حرامه. چرا؟ چرا؟ به خاطر اینکه اگر من انگور بفروشم، معصیت در خارج موجود میشه. اگر نفروشم، معصیت در خارج موجود نمیشه. ادله نهی از منکر میگه یه کاری بکن که معصیت در خارج موجود نشه. شیخ انصاری میگه این ادله نهی از منکر در صورتی میگه بیع عنب بر بایع حرامه، بیعش حرامه، که بدونه که اگر نفروشه دیگران نمیفروشن، ولی اگر بایع میدونه که اگر من نفروشم دیگران میفروشند. متوجه است؟ اینجا بیع العنب بر این آقا حرام نیست. میدونه چرا؟ چون این آقا چه عنب بفروشه چه عنب نفروشه، منکر در خارج موجود میشه. متوجه هستی؟ پس ادله نهی از منکر نمیگه که عنب نفروش تا در خارج منکر موجود نشه. تونستم بهتون بفهمونم؟ این بایه عنب. شیخ انصار میگه در چه صورتی بیع عنب بر این آقا حرامه؟ در صورتی که بدونه که اگر من نفروشم دیگران هم نمیفروشند. اینجا بیع عنب بر این آقا حرامه. چرا؟ چون بیع عنب که نکرد، تخمیر در خارج صورت نمیگیره. ولی اگر این آقا بدونه که بابا اگر من نفروشم دیگران میفروشن، اینجا بیع عنب بر این آقا حرام نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اگر این آقا نفروشم، خود دیگران میفروشن، معصیت در خارج موجود میشه. اینجوری نیست که با نفروختن انگور توسط این آقا منکر در خارج موجود نشه. همه گرفتید؟ این حرف شیخ باید یه اشکال پیدا میشه بعد جواب تا برسیم. میتونی بیای مشهدی؟ بله بگو.
می‌فرمایند که به نفس شخص بایی که می‌خواد بفروشه در صورتی حرامه که بداند اگر ایشون نفروشه بقیه هم مخاطر نفروشن چون نمی‌فروشن.
حالا به خاطر نفروختن ایشون نه، کلا نمیفروشن.
ایشون نفروشه که بقیه هم نمیفروشن.
آفرین.
اینجا
اشکال. اینجا بینه بر این آقا حرامه. چرا؟ چون اگه بفروشه معصیت در خارج موجود میشه. آفرین، آفرین.
ولی در صورتی حرام نیست که بداند این شخص که اگر من نفروشم عده دیگه بیا آقا میفروشن و جلوگیری از ایجاد معصیت نکرد.
آفرین. تمام شد. بیا تو عبارت. بعد اینجا یه اشکال مطرح میشه. که بهترین کسی که این اشکال رو توضیح داده میرزای نائینی است در حاشیهشون بر مکاسب، که حالا دیگه به اون عمقیشون ما توضیح نمیدیم. ثم، خب اینا مطلب رو فهمید. ثم ان الاستدلال المذکوره، سپس به تحقیق استدلالی که ذکر شد، برای استدلال مذکور خط بکش بنویس استدلال با ادله دفع منکر، استدلال با ادله دفع منکر. چشم رو به من بده. فرق بین دفع و رفع. ببین من این اشاره به تو میکنم، یعنی اینجوری بگو. آفرین. مانع از وجود، مانع از استمرار. مفصلا توضیح دادم برات. ثم استیناف. ثم ان الاستدلال المذکوره به تحقیق استدلالی که ذکر شد، یعنی استدلال با ادله بگو دفع منکر. بخوای کامل بنویسید، کامل تر بنویسید، استدلال با ادله دفع منکر بر حرمت بیع عنب. مستدلم که میدونید کی بود؟ مرحوم مقدس اردبیلی. اینکه مرحوم مقدس اردبیلی استدلال کرد به وسیله ادله دفع منکر برای حرمت بیع عنب، این استدلال انما یحسن و انما نیکو می باشد. این استدلال، این استدلال درسته؟ میتونید بگید کی درسته؟ در صورتی که اگر این آقا نفروشه میدونه دیگران هم نمیفروشه، اینجا بیع العنب بر این آقا حرامه. ولی اگر این آقا میدونه که اگر من نفروشم دیگران میفروشن، اینجا بیع العنب بر این آقا حرام نیست. از باب دفع منکر حرام نیست. چرا؟ چون منم که نفروشم منکر در خارج موجود میشه. حل شد انشاءالله. ثم ان الاستدلال المذکوره انما یحسن نیکو می باشد این استدلال، مع علم البائعه، در صورتی که بایه علم دارد، به انه لو لم یبعه لم یحصل المعصیته، با این که بایه علم دارد، به انهو بزن به بایه، به این که بایه علم دارد، به این که خودش اگر نفروشد عنب را حاصل نمی شود معصیت. ولی معصیت چی بنویسیم؟ تخمیر. چرا؟ میگه لأنهو هین ازن قادرون علی الردعه، چون اگر بایه نفروشه دیگرانم نمیفروشن، اینجا بایه با نفروختن انگور قدرت دارد بر مانع شدن از معصیت. لأنهو به دلیل اینکه بایه هین ازن یعنی هین علم، والا نداشت علم بایه بنیسید اینا را. لأنهو به دلیل اینکه بایه حین ازن در حین علم قادرون علی الردع، قادر می باشد بر رد یعنی مانع شدن از معصیت. رد مانع شدن از معصیت. اما لولم یعلم ذالک، ایک رفقای من یه فلای تحقق رو پیدا کن، جواب اما هست. اما که مهما یک من شیئن وفا لتلو تلوه ها وجوبن علفا. اما علا سلاست اقسام التأکید و تفصیل و شرط، هر جا اما دیدید بدون استثناء هم تأکید هم شرط، این دوتا هست همیشه. ولی اگر توی عبارت دیدید دوتا اما هست، دوتا علاوه بر اون دوتا تفصیل هم هست، پس اما همیشه برای تأکید و شرط هست کلن همه جا. اگه دیدی تو عبارت دوتا اما هست، سه تا بیشتر، علاوه بر این دوتا برای تفصیلم هست، تو ذهنتون باش. اما لولم یعلم ذالک، اما اگر علم ندارد بایه، اما اگر علم ندارد بایه، نمیدونه، علم ندارد به ذالک، مشارون علی ذالک رو بزنید به نه نه ذالک به انهو لولم یبعهو، چند تا نقطه مشاره ذالک به انهو لولم، بگو بگو یبعهو، برو تا آخر لم یحصل المعصر. اما اگر بایه نمیدونه، نمیدونه یعنی چی؟ یعنی احتمال میده که اگر من نفروختم احتمال داره دیگران بفروشن، یک. او علمه، رفت بالاتر، او علم بایع به انهو، به این که شأن چنین است، یحصل منه المعصیتو به فعل الغیر، حاصل می شود منهو. شما بزن به غیر، تو عبارت غیر داشتیم، مشتری هم بزنید شفافتر. البته او علم، اگر علم، علم بایع، اگر بایع می داند که انهو شأن حاصل می شود از مشتری معصیت، معصیت می دونید یعنی چی؟ تخمیر. حاصل می شود از مشتری معصیت به واسطه فعل دیگران، یعنی بایه می دونه که اگر من انگور نفروشم دیگران می فروشن. این شد دو صورت. صورت اول چی بود؟ لولم یعلم ذالک، یعنی نمی دونه، این احتمال می ده دیگران می فروشن. دومی میدونه که دیگران، میدونه که دیگران میفروشن. در این دو صورت فلای تحقق الارتداء و به ترک البی. سری بفرمایید. احتیاط واجب نیست برادر، اون عقیده اخباری اینه. شبه شبه تحریمیه از شک در تکلیف فقدان نص یا اجمال نص یا تعارض نص، به شبه موضوعیه. اصولی میگه براعت فلا یتحقق الارتداء به ترک البی. فلا یتحقق جواب اما است، در این دو صورت وجود پیدا نمی کند ارتداء، مانع شدن، وجود پیدا نمی کند مانع شدن از معصیت. می نویسید اینا را، وجود پیدا نمی کند مانع شدن از معصیت به واسطه ترک بی. چرا؟ چون میگه اگر منم ترک بی بکنم دیگران بی انجام میدن، معصیت در خارج موجود میشه. کمن، این کمن یه لحظه چشما رو به من بدید، نظیر میزنه براتون، ربطی به بحث ما نداره. بیرون سراغ نهی از منکر، نهی از منکر. الان یک کسی مشغول منکره، من میدونم که اگر بهش بگم ترتیب اثر نمیده، اینجا گفتن بر من واجب نیست. ادله نهی از منکر میگه با 7 شرط نهی از منکر واجبه. اولین شرط اینه که حضرت علی احتمال تأثیر بدی. این کمن همینو میخواد بگه، میگه کمن یعلمو عدم الانتهاء به نهیهی عن المنکره، مثل کسی که میداند، مثل شماها که میدونید عدم الانتهاء. انتهاء مصدر باب افتال، باب افتال 9 تا معنی داره، اینجا متابع است. عدم الانتهاء یعنی قبول نهی نکردن فاعل منکر. میگه کمن یعلمه، مثل کسی که میداند عدم الانتهاء. اینا رو بنویسید. عدم الانتهای یعنی چی؟ قبول نهی نکردن فاعل منکر. شما میدونی که فاعل این منکر قبول نهی نمی کنه. مثل کسی که میداند عدم انتها حل شد انشاءالله به نهیهی عن المنکر، نهی رو بزن به من، که من یعلم عدم الانتهاء به نهیهی عن المنکر، مثل کسی که میداند قبول نکردن کی؟ فاعل منکر قبول نمی کند به واسطه نهی این کس از منکر، یعنی میدونه که اگر نهی از منکر کنه او قبول نمی کنه، واجب نیست اینجا. به نهیهی به کی زدید؟ من انل من. خب نقطه بذارید، همه چشما رو به من بدید. این توهم و اشکاله، این و توهم و اشکال و جواب تصر و اما ما تقدم پیدا کردید؟ همه چشما رو من بدید، جزوش و فردا میگم مینویسید. همه چشما رو به من بدید، دقت کنید، خیلی ساده. یه نفر میاد اشکال میگیره، میگه فروختن انگور مثل سرقته، مثل دزدیدنه. متوجه هستید؟ فروختن انگور مثل سرقت شد. آقا جان سرقت بر همه حرامه، نمیتونم بگم که آقا اگر من سرقت نکنم او میره سرقت میکنه، بس بذار من سرقت بکنم. سرقت بر همه حرامه، یعنی بر تک تک ماها سرقت حرامه، دیگران سرقت بکنن یا نکنند. حالا یه مستشکل میگه فروختن انگور مثل سرقته، مثل سرقته یعنی فروختن انگور بر توی بایه حرامه، چه دیگران انگور به این آقا سازنده خمر بفروشن چه نفروشن. گرفتی چی شد؟ تمام. یه مثال دیگه، مستشکل میگه فروختن انگور مثل دروغ گفتنه، دروغ گفتن بر همه حرامه. من نمیتونم بگم که اگر من دروغ نگم فلان کس دروغ میگه، بذار بس من بگم، نمیشه. دروغ گفتن بر همه حرامه، چه دیگران دروغ بگن چه نگن. حالا مستشکل میگه آقای بایع عنب فروختن انگور به تو حرامه، چه دیگران بفروشن چه دیگران نفروشن. متوجه هست؟ تو چه کار به دیگران داری؟ این شده اشکال. تونستم بهتون بفهمونه یا نه؟ تونستم یا نه؟ شیخ انصاری میگه نه، یه حرف تو غلطه. چرا غلطه؟ میگه به خاطر این که اگر میگیم فروختن انگور حرامه، از فعلا بحث ما اینه که فروختن انگور از باب دفع منکر حرامه. دفع منکر در صورتی است که اگر من نفروشم دیگران هم نفروشند، متوجه هستی؟ ولی اگر دیگران بفروشند در خارج تخمیر محقق میشه. خب من بفروشن نفروشن مؤثر نیست. میفهمی چی گفتم؟ به عبارت دیگه اگر شارع مقدس به شما میگه ها، به شما میگه این چیز سنگین رو بلند بکن، ولی شما میدونی برای بلند کردن این چیز سنگین نیاز به پنجاه نفره، اگه یقین داری بابا یه نفر همکاری نمی کنه، میگه بر تو لازم نیست که بیرو بلند بکنی. اگه گفتی چرا؟ چون اصلا بلند نمیشه. متوجه هستی؟ چرا؟ چون این بلند کردن نیاز به چند نفر داره؟ 50 نفر. اگه تو یقین داری بعضی همکاری نمی کنه اصلا لازم نیست بری سراغش. حالا شیخ انصاری میگه بیع العنب شبیه به بلند کردن چیز سنگین. شبیهت یعنی چی؟ یعنی در صورتی بیع عنب بر این آقا نمیگید حرامه، که بدونه اگر من نفروشم دیگران هم نمیفروشن. چون ما میخواییم به وسیله ادله نهی از منکر بگیم بیع عنب بر این آقا حرامه. اگر این آقا میدونه که اگر منم نفروشم دیگران قطعا بهش میفروشن، دیگه بیع عنب بر این آقا حرام نیست. میخواییم بیشتر توضیح بدم اشکال چی بود؟ مستشکل میگه بیع عنب مثل سرقت و دروغه، سرقت و دروغ بر همه حرامه، چه دیگران سرقت بکنند دروغ بگن چه نکنند دروغ نگند، بیع عنب بر تو حرامه، دیگران بفروشن یا نه. شیخ انصاری میگه بیع عنب نظیر چیه؟ بلند کردن چیز سنگینه. چرا؟ چون ما میخوایم استدلال بکنیم بگیم بیعه نه بر این آقا حرامه، حرام چون اگر بفروشه منکر در خارج موجود میشه، برای که منکر در خارج موجود نشه نفروش، این برای که منکر در خارج موجود نشه باید بدونه که اگر من نفروشن دیگرانم نمیفروشند، ولی اگر بدون دیگران میفروشن اینجا بیع اولنا بر این آقا حرام جزوشو فردا میگم. بیا تو عبارت سری بخونی. و توهمو، این توهمو مبتداست، مدفوعون خبرش. و توهمو ان البیع حرام على کل احدین، و توهم این که بیع یعنی بیع اول انب، توهم این که بیع اول انب حرام است بر هر شخصی، بر هر کسی فروختن انگور حرامه. هر کسی میدونه یعنی چی؟ این بایع عنب فروختن انگور برش حرامه، ولو بدونه که اگر من نفروشم دیگران میفروشند. مستشکل داره میگه برش حرامه، همونطور که دروغ بر همه حرامه، ولو من بدونم که اگر من دروغ نگم اون آقا دروغ میگه. همونطور که سرقت بر من حرامه، ولو بدونه که اگر من سرقت نکنم دیگران سرقت میکنند. میگه و توهم، فکر کنه حل شد، توهم و مبتداست، مدفوعون خبرش. و توهم این که بی یعنی بیع العنب، کسی بیاد توهم بکنه بگه بیع العنب حرام است بر هر شخصی، فا نتیجه فلا یسوق لهذا الشخص فعله، پس جایز نیست. یه نفر از خم آمده بود پیش استاد ما آیت الله ملک حسینی، میگه مسوقات ابتدا به نکره مسوقات، گفت بلنش باره ببینه، طلبه قوم میگه مسوقات، بلنش باره که نبینم ات چشمم بهت نخوره مسوقات. فلا یسوق لحاظ چون ایشون تو ادبیات خیلی مسلط بود، کسی مینشد یه سال ادبی میکرد، یعنی چند مرده حلاجه. ما حاشیه مولا عبدالله تمام کردیم، میخواستیم وارد مختصر بشیم، گوه که باید از امتحان بگیرم، رفت امتحان، گوه سجدن بکی یا چه سیغهه، سجدن بکی یا چه سیغهه، هیچ که نتونست بگیر. سجدن جمع ساجد، بکی یا جمع باکیه. فلا یسوق لهذا الشخص، بس نتیجه جمعه، فلا یسوق لهذا الشخص، پس جایز نمی باشد برای این شخص، ولی هاذا شخص، فلا یسوق لهذا الشخص، جایز نیست برای این شخص، ولی هاذا شخصی نوشتید، فلا یسوق لهذا الشخص، صفا نتیجه است، پس جایز نمی باشد برای این شخص، برای این شخص، کدوم شخص؟ بایه اینر ایفا نتیجه است، جایز نیست برای این شخص بایه اینر فعلوهو، هره بزن به بیع الانب، انجام دادن بیع اینر، جایز نیست بر بایه اینر انگور بفروشه، عذرم ایجوری بیاره بگه من انگور میفروشم، اگه من نفروشم دیگران میفروشن. مستشکر میگه تو چه کار به دیگران داری؟ بیع الانب بر تو حرامه. معتذرن، در حالی که این شخص عذر می آورد، به انه لو ترکهو لفعله غیره، ضمیر انه رو بزنه به هذا الشخص، در حالی که این شخص عذر می آورد به این که من اگر ترک بکند، انه رو به کی زدی؟ هذا، این هذا الشخص عذر میاره به این که خودش اگر ترک کند بی را، انجام میدهد بی را غیره، غیر این بایه، غیره میخوره به هذا الشخص، یعنی همون بایه. میفهمی چی داره میگه؟ مستشکل میگه آقای بایه عنب، بر تو فروختن انگور حرامه، نمیتونی عذر بیاری که اگر من نفروشن دیگران میفروشند، تو چه کار به دیگران داری؟ بر تو حرامه. حالا شیخ میگه کسی توهم را نکنه، این توهم مدفوعون دفع شده، به ان ذالک فی ما دفع شده است، به ان ذالک مشارون علی ذالک، حرمت بر هر احدی، به این که حرمت بر هر احدی فی ما، این ما دروغ و سرقت. حرمت بر هر عهدی در چیزی است که چیز دروغ و سرقتی که کان محرمن علا کل عهدن علا سبیل الاستقلال. ضمیر کان رو بزن به ما. این حرمت بر هر عهدی در دروغ و سرقت است که حرام است بر هر یک از مکلفین، حرام است به طریق استقلال. این بالای علا سبیل الاستقلال خط بکشید، بنویسید به صورت جدا جدا. آقای مستشکل، این اشکالی که تو داری میگی تو دروغ و سرقت درسته. دروغ و سرقت بر هر کسی جدا جدا چیه؟ حرامه. نمیتونم من به شما بگم که من دروغ میگم چون اگه نگم دیگران میگند، من سرقت میکنم چون اگه سرقت نکنن دیگران سرقت میکنن. علا سبیل الاستقلال، بالای علا سبیل الاستقلال چی نوشتی؟ خط بگی جدا جدا. فلا یجوز لواحد منهم الاعتذار فانتیجه. فلا یجوز لواحد منهم، جایز نیست برای یک لواحدن، نکره در سیاق نفیه، جایز نیست برای هیچ یک منهم از مکلفین، جایز نیست برای هیچ کدوم از مکلفین عذر بیاره به این که این فعل، هذا الفعل سرقت دروغ، به این که این فعل واقع میشه قهرن، ولو من غیری، ولو از نایه غیر من. فلا ینفع ترکی له، پس نافع نمی باشد ترک کردن من لهو این عمل را. مثال دروغه. نمیتونم بگم که اگر من دروغ نگم دیگران میگم، پس بذار من بگم. تو نباید بگی. اما اذا وجب على جماعت شیء واحد، اما چشما رو به من بده. مستشکل میگفت که بیع العنب مثل چیه؟ مثل دروغ و سرقت. شیخ انصاری میگه بیع العنب مثل چیه؟ نظیر بلند کردن یه چیز سنگینیه. حل شد ان شاء الله. نیست دیگه، این باید ادله رو دید. اما اذا وجب على جماعت شیء واحد، اما اگر واجب شد بر یک جماعت یک چیز، که حمل ثقیل مثلا، مثل حمل کردن یک چیز سنگینی از باب مثال، یک چیز سنگین تصور بکنید، نیاز به 50 نفر داره که اینو حمل بکنن. خب بنده یقین دارم که نفر پنجاهمی همکاری نمیکنه، نمیاد. اصلا رفتن من سراغ این شیء لازمه؟ نه. چرا؟ لغوه. ما موقعی که نمیتونم بلندش کنم چرا برم؟ اما اذا وجب على جماعت شیء واحد کامل ثقیل مثلا به حیث یراد منهم الاجتماع علیه، به جوری که اراده میشود منهم از اون جماعت، اراده میشود از اون جماعت که اجتماع بکنند علیه بر اون حمل ثقیل، اگر اینجور باشه، فاذا علم واحد من حال الباقی عدم القیام به، بس باشه.